اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز جمعه 18 ماه می را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح روز جمعه به هدف اشتراک در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری های اسلامی به ترکیه سفر کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آقای غنی به هدف اشتراک در جلسه فوق‌العاده سازمان همکاری های اسلامی به انقره رفته است. آقای مرتضوی این را هم گفت که این نشست فوق‌العاده در مورد انتقال سفارت ایالات متحده از شهر تل ابیب به بیت المقدس است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید این امکان را نادیده گرفته نمیتواند که در حمله طالبان بر شهر فراه ایران از طالبان پشتیبانی کرده است. دانا وایت سخنگوی پنتاگون در صحبت با خبرنگاران در پاسخ به یک سوال در مورد حمایت ایران از طالبان اظهار داشت که ایران یکی از عوامل بی‌ثبات کننده در منطقه است.
I don't think you can ever rule out how much Iran interferes throughout this region.
خانم وایت میگوید به نظر من ما هیچگاه نمیتوانیم این موضوع را رد کنیم که تا چه حد ایران در این منطقه دخالت میکند. ایران در شرق میانه بزرگترین عنصر بی‌ثباتی به شمار میرود. از این رو من فکر نمیکنم که هیچگاه بتوانیم امکان ضرر رساندن ایران را رد کنیم. اظهارات سخنگوی پنتاگون در حال بیان می شود که جنرال فضل احمد شیرزاد فرمانده امنی فراه روز چهارشنبه گفت که ایران طالبان را در آن ولایت حمایت می کند. روز سه‌شنبه صدها جنگجوی طالبان به شهر فراه حمله کردند که پس از حملات زمینی نیروهای نظامی افغانستان و کمک هوایی تیاره‌های افغان و آمریکایی از شهر عقب رانده شدند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور افغانستان از تلاش‌های محمد اشرف غنی در راستای اقدام برای برگزاری انتخابات معتبر و شفاف سفارش کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که تلاش و تعهد رئیس جمهور غنی در قسمت آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی به منظور برگزاری انتخابات با اعتبار و شفاف قابل ستایش است. در این اعلامیه همچنان ذکر شده که مقامات دو کشور در مورد مبارزه بر ضد دهشت افغانی و روند مذاکرات صلح افغانستان نیز صحبت کردند. مقام‌های ولایت فراه گفتند که مسئولیت حفاظت از کمربندهای امنیتی شهر فراه به نیروهای کماندو سپرده شده و این تصمیم از سوی شورای نظامی آن ولایت اتخاذ شده است. جنرال عبدالبصیر سالنگی والی ولایت فراه به رادیو آشنا گفت که پس از بیرون راندن جنگجویان گروه طالبان از شهر فراه، مسئولیت حفاظت از کمربندهای امنیتی آن شهر به گونه موقتی به نیروهای خاص اردوی ملی سپرده شده است. آقای سالنگی افزود که پس از آنکه 8 پسته امنیتی در دروازه های شهر فراه از سوی نیروهای افغان تصرف شد، به قطعه کماندو و سربازان اردو سپرده شدند. شرح بیشتر را پس از خبرها میشنوید. جینا هاسپل عصر پنجشنبه پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس سنای آمریکا، ریاست اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده را به دست گرفت. هاسپل که پیش از این معاون CIA بود، در مجلس استمایه به خاطر روند بازجویی از مظنونین دهشت افغانی با سوالات دشوار اعضای کمیته استخبارات مجلس سنا روبرو شده بود. هاسپل به قانونگذاران وعده داد که هرگز چنین برنامه‌ای را دوباره اجرا نمی‌کند. خانم هاسپل نخستین زن در تاریخ 70 ساله آن سازمان است که به حیث رئیس CIA گماشته می شود. او از مامورین قدیمی CIA است که 33 سال سابقه خدمت دارد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. کمیسیون اروپایی به حکومات اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده تا پول نقد را به صورت مستقیم به بانک مرکزی ایران انتقال دهند تا از این طریق از جریمه های احتمالی ایالات متحده جلوگیری کنند. با گفته یک مقام اتحادیه اروپا، استفاده از انتقال پول به صورت مستقیم به بانک مرکزی ایران به مثابه یک مشکل عمده برای تزیرات آمریکاست که تازه بر ایران اعمال کرده است. استفاده از این روش مستقیما به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد قیمت تل خریداری شده از ایران را باز پرداخت کنند. تلویزیون دولتی سوریه و ناظرین مخالف حکومت اسد از وقوع چندین انفجار در نزدیکی یک پایگاه هوایی در ولایت همای سوریه خبر می‌دهند. دلیل انفجارات تا هنوز روشن نیست. شرح بیشتر از رویا زمانی.
گروه ناظر حقوق بشر سوری میگوید که انفجارات در داخل میدان هوایی صورت گرفت، جایی که طیاره‌های سوری غرض بمباران مناطق تحت تصرف مخالفین از آنجا پرواز میکنند. از جانب دیگر، وزارت مالیه فرانسه سرمایه‌های 3 فرد و 9 شرکت را که در تحقیق و یا خرید مواد برای مرکز تحقیقاتی سوریه دخیل بودند، تعزیرات وضع کرده است. لابراتوار سوریه متهم به تولید سلاح کیمیایی برای حکومت بشار الاسد میباشد. فرانسه میگوید که شرکت‌های چندین کشور مواد را برای تولید سلاح کیمیایی به شمول گاز سیرین تخریب کننده عصب فراهم کرده‌اند.
رئیس حقوق بشر ملل متحد میگوید شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد سربازان اسرائیلی برای کاهش تلفات مظاهره کنندگان فلسطینی در امتداد سرحد با غزه تلاش کردند. زید رد الحسین روز جمعه در یک جلسه ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که اقدامات مظاهره کنندگان نمیتواند توجیه کننده گلوله‌باری مرگبار علیه آنان باشد. او تاکید کرد که این اقدام استفاده از نیروی مرگبار را افزایش می‌دهد. آن جلسه روی یک قطعنامه غور می کند که خواهان یک تحقیق از سوی یک کمیسیون بین‌المللی مستقل شده است. اسرائیل و ایالات متحده چندین بار آن شورا را به اقدامات یک جانبه علیه اسرائیل متهم کردند. مصر دروازه مرزی رفح را که با غزه وصل است در جریان ماه رمضان برای عبور و مرور فلسطینیان باز کرده است. این اقدام قاهره پس از کشته شدن حدود 60 نفر و مجروح گردیدن 2700 فلسطینی به روز دوشنبه توسط نیروهای اسرائیلی صورت گرفت که به خاطر گشایش سفارت آمریکا در بیت المقدس در امتداد سرحد مظاهره کردند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در صفحه تویتر خود نگاشته است که بازگشایی این مرز بار برادران در نوار غزه را کم می کند. پس از به قدرت رسیدن السیسی در سال 2013 میلادی، این اولین بار است که دروازه مرزی رفح برای مدت نسبتاً طولانی یک ماه به روی فلسطینی ها باز خواهد بود. مقامات مصری گفتند که پس از باز شدن دروازه مرزی رفح 510 فلسطینی وارد قلمرو مصر شده و بیش از 540 نفر دیگر همراه با ده‌ها لوری مملو از ادویه، غذا، سمن و فولاد از مصر وارد غزه شده اند.
و خبر آخرم این که پیونگ یانگ فهرست خبرنگاران کره جنوبی را که می‌خواستند از جریان مسدود ساختن ساحه آزمایش اتمی کره شمالی نظارت کرده آن را پوشش دهند، رد کرده است. کره شمالی شمار محدود خبرنگاران کره جنوبی و سایر کشورها را دعوت کرده بود تا شاهد مسدود کردن به ادعای پیونگ یانگ ساحه آزمایش اتمی آن کشور باشند. این اقدام پیونگ یانگ ظاهراً شک و تردیدها را درباره تصمیم آن کشور مبنی بر مسدود ساختن ساحه آزمایش اتمی ایجاد می کند. چین، یکی از حامیان حکومت پیونگ یانگ، خواهان ثبات در منطقه شده است. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. شنوندگان گرامی، طور که شما اطلاع دارین، نارامی ها در ولایت فرا که گروه طالبان، حمله اخیر گروه طالبان در او ولایت صورت گرفته بود، برای آخرین جزئیات و یکی اوضاع امنیتی در ولایت فرا از چی قرار است، خلیل نوزایی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای نوزایی، سلام بر شما، لطف کرده بگوین از آخرین جزئیات امنیتی در ولایت فرا.
سلام بر شما. همونطور که گفتین، امروز وضعیت امنیتی در ولایت فرا نسبت به روزهای گذشته خیلی بهتر شده بود. بازارها دوباره باز شده بودند، تعداد زیادی از مردم دوباره در سرک‌ها و کوچه‌ها به گشت و گذار شروع کردند. آنطور که مقام‌های محلی در ولایت فرا میگن، عبدالبصیر سالنگی والی فرا میگه که به طور کامل مخالفین مسلح دولت و هر سکنان از شهر فرا بیرون کردند و دوباره کمربندهای امنیتی شهر فرا که در گذشته از سوی طالبان شکستانده شده بود و داخل شده بودند، این کمربندها این بار به نیروهای خاص اردوی ملی افغانستان سپردن برای موقت تا تامین امنیت بیشتر بشه در شهر فرا و جلوگیری کنن از تعرضات بیشتر هراس افکنان. همچنان در نقاط جدید و استراتژیک دیگری هم در شهر فرا چندین پسته جدید امنیتی از سوی نیروهای امنیتی افغان افراز شده و امروز به شکل نرمال امنیت در فرا دوام داشت. حتی عصر روز جمعه والی فرا به همراه قماندان امنیه، قماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان و اعضای شورای ولایتی فرا یک پرس کنفرانس برگزار کردند و امنیت و برقراری امنیت و بیرون راندن هراس افکنان به مردم اطمینان خاطر دادند و گفتند که حتی عملیات های بزرگتری روی دست دارند که در روزهای آینده پلیس والی های ولایت فرا و حومه شهر فرا که احتمال میره که در او هنوز هراس افکنان فعالیت داشته باشند اون مناطق را هم پاکسازی کنند از وجود افراد طالبان.
آقای نورزایی، در آخرین گزارش هایی که به نشر رسید و در خبرها شما نیز شنیدید که وزارت دفاع ایالات متحده گفته که ایره رد کرده نمیتونن، امکان ایره رد کرده نمیتونن که ایران از حمله اخیر طالبا بر فرا حمایت کرده باشن، آیا در این مورد وزارت دفاع افغانستان یا مقامات امنیتی ولایت فرا چیزی گفتن یا خیر؟
مقام های ارشد وزارت دفاع افغانستان تنها این جمله رو گفتند که هراس افغانانی هستند که از منطقه وارد افغانستان شدن و ولایت های غربی افغانستان به شکل ناآرام ساختن و حمایت میکنن هراس افغانان. اما در فرا عبدالبصیر سالنگی والی ولایت فرا روز گذشته این موضوع اذعان کرد که کشورهای همسایه در پی ناامنی های اخیر در ولایت فرا دست داشتند و مستقیما با حمایت کردن، با تمویل و تجهیز هراس افکنان در تلاش ای بودند تا شماری از پروژه های بزرگ زیربنایی افغانستان که در ولایت فرا در حال احداث است یا از این منطقه میگذره اینا کار از اون مختل کنند. والی فرا همچنان نام برد شماری از این پروژه ها، به بند بخش آباد در ولایت فرا اشاره کرد، به خط های طلایی که از این ولایت میگذره مثل پروژه تاپی، مثل خط کاسای برق 1000 که از فرا میگذره، به این موضوعات اشاره کرد و گفت که هراس افغانان با حمایت و تمویل و تجهیز کشورهای همسایه در تلاشن تا ناامنی در ولایت فرا به وجود بیارن و فرا تبدیل کنن به زون جنگی گروه طالبان در افغانستان و اجازه ندن که این پروژه های طلایی در افغانستان کار از او عملی بشه.
و آقای نورزایی، بگونه سوال اخیر، آیا مقامات ایرانی در این مورد واکنش های نشان دادن یا خیر، یا گزارش های در این مورد شما دارین؟
تا به حال مقام های ایرانی در غرب افغانستان در این مورد هیچ واکنش نشان ندادن. اما در گذشته که همواره در والیان اسبق ولایت فرا هم به نوعی ادعا کرده بودند که کشورهای همسایه خصوصا ایران و پاکستان در این ناامنی در دست دارن و دخالت میکنن، چندین بار مقام های ایرانی در غرب افغانستان با نشر خبرنامه گفته بودند که این توطئه هست برای از بین بردن روابط دوستی بین دو کشور و ما روابط دوستانه داریم و هیچ نوع دخالتی در این کارها نداریم.
تشکر از شما آقای نورزایی. شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا در همین حال زدخوردها بین ملیشه‌های قومی و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی اچین ننگرهار گزارش شده و گفته میشه که چند روز به این طرف در مورد در بین هر دو طرف درگیری ها صورت گرفته و تلفات را نیز در بر داشته است. ای که چقدر تعداد این تلفات چند نفر است و اوضاع فعلا چگونه است؟ زورحمان حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را از ولایت ننگرهار در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای حسرت، سلام بر شما، لطف کرده بگویید که آخرین جزئیات از این درگیری ها یا از این زد و خورد ها چی است؟
بله، نیروهای قومی و پلیس محلی و پلیس ملی افغان از چاشت روز پنجشنبه به این طرف برای دو بار در ولسوالی چین با هم زد و خورد کردند. روی معلومات مقامات محلی افغان در ولسوالی چین، نیروهای قومی که وابسته به چند تن از زورمندان محلی هستند و از بیرون از چوکات دولت فعالیت دارند، برای نیروهای پلیس محلی و پلیس ملی چاشت روز پنجشنبه در ولسوالی چین هجوم برده بودند که در اثر آن یک تن از پلیس ملی کشته شده و به شمول یک سرگروه پلیس محلی به نام بلال پاشا، چهار تن دیگر هم زخم برداشتن و بعدن در اثر فرهای متقابل یک تن از نیروهای قومی کشته و چند تن دیگر هم زخم برداشتن. قماندان مجاهد یکی از قماندانان نیروهای قومی که در مویس وادی چین در گذشته ها در برابر داعش فعالیت داشتن و از مدت یک سال به این طرف از چارچوب پچیش های دولتی بیرون شده و اکنون به شکل شخصی فعالیت داره، میگه که قماندان امنی اولس وادی چین همراه با قماندانان پلیس محلی بالای مردم محل هجوم بردن، ولی علت او را روشن نمی سازد که چی انگیزه بود که و بالای مردم محل هجوم بردن و دکانها و دیگر امکانات مردمی که در بازار ولسوالی چین بر روی زمین گذاشته شده بود و آتش.
آقای حضرت آیا مقامات بله آقای حضرت آیا مقامات در این مورد چی میگن که دلیل یا انگیزه این زد و خوردها چی بوده؟
قماندانی امنی ننګرهار، دفتر مطبوعاتی والی ننګرهار و شخص ولسوال ولسوالی چین در مورد از اعتراض نظر خودداری میکنند. هر بچند با اوصف تلاش ها با آنها تاکید کردیم که در مورد اعتراض نظر کنند ولی خودداری میکنند. اما قماندان پلیس محلی در اچین میگوید که نیروهای قومی که در اچین مستقر هستند بالای قماندان امنی ولسوالی چین هجوم برده بودند و میخواستند که وی را از بین ببرند، زیرا در دفاع قماندان امنی پلیس محلی در برابر آنها استادگی کرده و با هم زده خورد کردند. اکنون وضعیت بعدی برگشته است، فقط مردم محل باید از قرا به جاده عمومی یا چین سرازیر شدن و این جاده را بروی ترافیک مسدود کردن. احتجاج کنندگان میگن تا زمانی که دولت اداره ولایتی ننګرهار حیات را به چین نفرسته و این موضوع را بررسی نکند این جاده را باز نمی کنند و با دولت مقاطع می کنند، ولی مقامات محلی در چین راهی این تظاهر کنندگان رد می کنند. همچنان هنگام نماز جمعه امروز در ناحیه ششم شهر جلال آباد در یک مسجد مولوی اجاز الحق یکی از خطبای این مسجد توسط مردان مسلح ناشناس به قتل رسیده است. با وجود این که این رویداد هیچ یکی از گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان به عهده نگرفته است، ولی مقامات امنیتی در ولایت ننګرهار میگن که شخص مولوی اجاز الحق یکی از خطبای مسجد در ناحیه ششم شهر جلال آباد بود و هیچ نوع ربطی با ارگان های امنیتی و دولتی نداشت و یکی از باشندگان محلی بود که به شکل جدی زندگی داشت.
تشکر از شما، لطف کردین.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، مقام های امنیتی در بغلان از تصرف دوباره ولسوالی تاله و برفق در بغلان خبر می دهند. گفته شده است که در این درگیری 12 تن از طالبان کشته شده و نزدیک به 10 تن دیگر از این طالبان زخم برداشتند. میرویس بیژن در این مورد گزارش می دهد.
مقام های امنیتی در بغلان می گویند ولسوالی تاله و برفق این ولایت پس از 10 روز به تصرف نیروهای دولتی درآمد. اکرام الدین سره فرمانده پلیس بغلان به صدای امریکا گفت در جریان عملیات بازپسگیری ولسوالی تاله و برفک دژ مستحکم گروه طالبان در ساحه ترمش ولسوالی دوشی شکسته، 12 تن از طالبان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند.
قوتان ما امروز قطعات کماندو ویژه اسپیشال فورس اینا داخل شدند در تاله و برفک از امیل ازم و قدم دشمن در هم شکستاندیم، مسیرا وصل است، مشکلی وجود نداره. 12 نفر کشته که در میدان نبرد باقی مانده بود از مخالفین در ساعت ترمش، 7 نفر زخمیشان بود و دیگر تعداد تجهیزات و وسایل و چیزایی که بدستشان آمده اونا را حتما ارقام دادین.
فرمانده پلیس بغلان میگوید که در نبردهای 24 ساعت گذشته در ساحه ولسوالی بغلان مرکزی 13 تن از طالبان کشته شده و 17 تن دیگر این گروه زخمی شدند. تا هنوز گروه طالبان درباره تصرف دوباره ولسوالی تالا و برفک بغلان به رسانه‌ها ابراز نظر نکردند. از سوی هم شورای ولایتی بغلان از ضعف مدیریت جنگ در این ولایت انتقاد میکنند. ظریف یک عضو شورای ولایتی بغلان به صدای آمریکا گفت تا زمانی که تغییرات در مدیریت جنگ به وجود نیاید، ولسوالی های این ولایتی که پی دیگر سقوط خواهد کرد. این عضو شورای ولایتی بغلان گفت
چند دلیل وجود داره. یکی موضوع ضعف مدیریتی مسئولین بغلان و بعد دیگه این که حکومت مرکزی به شکل آنچنانی که باید توجه بکنه و ساحاتی که حداقل اگر زیر آسیب دشمن است او را پاکسازی بکنه همین اراده وجود نداره و بار باری هم فاجعه به وجود نه بعد یا تصمیم میگرند. یکی از دلایل همین است که به شکل درست و اساسی یا باید امکانات قوی هیچ جایی هم ساحاتی که دشمن هست و ساحات نتانستن که کنترول دارن و یک عملیات دقیقی که بتانه از یک مدیریت کلانی برخوردار باشه که نتیجه خوبی را ما داشته باشه. ما میتونیم یک مسئله تا هنوز در بغلان
به تاریخ 18 ثور سال روان ولسوالی تالا و برفک بغلان به تصرف طالبان درآمد و حدود 10 روز در کنترل این گروه قرار داشت. مقام های امنیتی بغلان میگویند ولسوالی های دانه غوری، دند غوری و ساحه دند شهاب‌الدین که در مسیر شورای بغلان سمنگان قرار دارد، ساحات تحت تهدید مخالفین است. مقام های امنیتی در بغلان از تلاش ها برای ایجاد پوسته های امنیتی در ساحات مورد تهدید طالبان خبر می دهند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 1296 هستید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه به هدف اشتراک در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری های اسلامی به ترکیه سفر کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به منظور شرکت در کنفرانس فوق‌العاده سازمان همکاری های اسلامی منعقد شهر استانبول عازم کشور ترکیه شد. در نشست فوق‌العاده روز جمعه استانبول که بر محور مشکلات جهان اسلام به خصوص فلسطینی ها و سرنوشت قدس سازماندهی شده است، شرکت کنندگان کنفرانس موضوعگیریشان را بیان می‌نمایند که با توجه به وضعیت پیش آمده در روزهای پسین که جهان شاهد کشتار فلسطینی ها در نوار غزه بود، مردم افغانستان توقع دارند که رئیس جمهورشان موضعی و موقف تند بر علیه اسرائیل بگیرد و انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس را با لحن شدید انتقاد بکند. اما آگاهان مسائل سیاسی این سفر رئیس جمهور غنی را با توجه به وضعیت مملکت دشوار توصیف میکنند. برخی ها بر این عقیدند که هرگاه رئیس جمهور غنی در موضع‌گیری خود جانب احتیاط را مراعات نکند، ممکن است سرنوشت افغانستان خود به سرنوشت فلسطین تبدیل شود. دکتر عبداللطیف نظری آگاه به مسائل بین‌المللی و استاد دانشگاه میگوید با توجه به این که افغانستان بخشی از حوزه فکری و عقیدتی جهان اسلام است، حضور رئیس جمهور ضروری است، اما ظرافت در نوع موضع‌گیری هم یک نیاز است.
از یک طرف افغانستان در واقع با ایالات متحده آمریکا همکاری های مشترک سیاسی، نظامی و امنیتی دارد و از نظر کمک شدیداً وابسته به ایالات متحده است و از طرف دیگر موضوع قدس به یک حساسیت بسیار جدی در افکار عمومی جهان اسلام و جهان عرب تبدیل شده. بنابراین من فکر میکنم که باید یک نوع توازن در این صحبت ها مورد توجه قرار بگیرد. در غیر از این صورت ممکنه برای افغانستان پیامدهای بسیار سنگین و مخرب داشته باشد.
فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگ شورای ملی به این عقیده است که رئیس جمهور به عنوان نماینده یک کشور اسلامی باید ترجمانی از احساسات مردمش را بکند. قدس برای مسلمانان خط سرخ است.
قدس د مسلمانان لپاره یو سرخ خط ده او رسم شرم د مسلمان مشر په صفت.
قدس برای مسلمان ها خط قرمز است و رئیس جمهور هم به صفت زعیم یک کشور اسلامی در آنجا اشتراک کرده است. انشاءالله صدای ملت خود را بلند خواهد کرد. رئیس مشران جرگ افزود فیصله ایالات متحده مبنی بر انتقال سفارت از تل ابیب به بیت المقدس خلاف اصول جوامع بین المللی است و به صورت قطع شکایت و صدای احتجاج افغانستان در آنجا باید بلند شود و در این خصوص در داخل کشور یک اجماع کلی وجود دارد. وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی این سفر رئیس جمهور غنی را در رابطه با کنفرانس تشریفاتی خواند و گفت:
ما و شما شاهد کشتار مردم در نوار غزه بودیم. دولت افغانستان بسیار که یک موضوع بسیار نرم در رابطه داشت بر علیه اسرائیل. انتظار نداریم که دولت افغانستان کدام موضوع بسیار تندی بر علیه اسرائیل بگیره و یایی که از انتقال سفارت امریکا به از تل ابیب به قدس بیت المقدس انتقاد کنه.
هرچند شاه حسین مرتضوی رئیس دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در گفتگو با رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که رئیس جمهور در این سفر بجز شرکت در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری های اسلامی دیگر اجندای دیدار با سایر مقامات را ندارد، اما وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی به این عقیده است که احتمالاً در حاشیه کنفرانس رئیس جمهور غنی با مقامات ترکی ملاقات نموده راجع به مشکل دوستم صحبت نماید تا ترک ها وی را تشویق بکنند که انتخابات پارلمانی پیشرو را تحریم نکند.
بعضی از طرفدارای آقای دوستم تقریبا اکثریتشون گفتن که اگر دوستم به افغانستان نبره ما در انتخابات شرکت نخواهیم کرد. شاید یکی از اهداف آقای اشرف غنی از این سفر هم این باشه که در اونجا بتونه تماس با آقای دوستم اگر بگیره و یا اینکه ترک‌ها را متقاعد بسازه و اینکه دوستم لااقل به هواداران خود بگه که در انتخابات سهم گیرند. یام یکی از امکانات هست در حاشیه سفر.
کارشناسان مسائل انتخابات اشتراک شخصیت‌ها و چهره‌های بارز و مطرح در انتخابات را برای مشروعیت بخشی روند انتخابات نهایت مهم می‌دانند. هرگاه چهره‌های با نفوذ چون دوستم در انتخابات پیشرو حضور نداشته باشد، مشکل مشروعیت و همگانی بودن انتخابات زیر سوال خواهد رفت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، با آنکه تا انتخابات آینده ریاست جمهوری 2020 بیشتر از دو سال باقی نمانده است، ولی این بود زمانی نتوانسته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ و یک گروه بزرگ از کاندیدان احتمالی دموکرات را از تفکر در مورد رقابت‌های این انتخابات باز دارد. گزارش را در این مورد عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
رئیس جمهور ترامپ در میان جمعیتی از هوادارانش گفت:
Our new slogan 2020. You know what it is? Keep America great.
می دانید شعار ما برای 2020 چیست؟ آمریکا را همچنان عظیم نگه دارید.
اما نگرانی رئیس جمهور از انتخابات میان دوره‌ای کانگرس امسال به خوبی هویداست، زیرا در آن دموکرات‌ها در موقف بهتری برای نفع بردن از این انتخابات قرار دارند. همه آن نیروی محرکه‌ای را که ما من حیث یک کشور در کاریابی تحفظ امنیت و قوای نظامی خیش داشتیم همه در نوامبر در خطر است. چندین تن از رقابت کنندگان احتمالی برای ریاست جمهوری از حزب دموکرات که در یک کنفرانس اخیر در واشنگتن در مورد آینده حزبشان صحبت کردند، در میان آنها یکی هم سناتور الیزابت وارن از ایالت ماساچوست بود. او گفت دموکرات ها برای بازپس گرفتن مجلس نمایندگان و ممکن سنا مواجه با برخی از دشواری ها شوند.
ما نمی توانیم به این قله بالا شویم در صورتی که ما میلیون ها امریکایی را از نظر بیاندازیم، آنهایی را که رئیس جمهور و حزب جمهوری خواه وی با ضربه زدن به دموکراسی ما متاثر و خوف‌زده ساختند. ما نباید آنها را از نظر بیاندازیم و نه هم می توانیم این کار را بکنیم.
سناتور کریستین گلبران از نیویورک یک کاندید احتمالی دیگر از حزب دموکرات است که پیش بینی می کند دموکرات ها می توانند از زنان با احساسات نفع برند.
و دلیلی که ما موفق به بردن دوباره مجلس نمایندگان و ممکن سنا گردیم این است که ما کاندیدهای خیلی قوی زن در سرتاسر ایالات متحده داریم و در عین حال بسیار زنان نیرومندی را در میان فعالین زن داریم که می‌خواهند این معمول برآورده شود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه سیهی رادیو آشنا صدای آمریکا آمده نشر است. برنامه های رادیو آشنا را دنبال کنید.